غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم جزارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یک و نیم ماه زندان هستم به خاطر نه.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
رابطه حقوق خانواده با اخلاق چگونه تعریف می شود؟ آیا آگاهی خانواده ها از حقوق یکدیگر به تحکیم مبانی خانواده کمک می کند یا خیر؟ آیا قانونگذار به معنی واقعی با تدوین مقررات رویکرد حمایتی داشته است یا خیر؟ پاسخ به این سوالات و بیشتر در برنامه آوای قانون.
از سال 90 شاهد روند کاهشی ازدواج در کشور هستیم و میانگین سن ازدواج در کشور همچنان روند افزایشی داره. میانگین سن ازدواج در کشور برای پسرها به 28 و برای دخترها به 23.5 سال رسیده که این آمار در کلان شهرها به ترتیب 31 و 27 ساله.
دوست دارم تقاضای طلاق داده شد عرضه تو لیاقت نداری بعد بعد.
لیاقت چی ندارم؟ لیاقت تو ندارم. همون بهتره که نداشته باشم.
بر اساس قانون حق طلاق با مرد هست و مرد بدون اثبات هر گونه دلیل قانونی میتونه همسر خودش رو طلاق بده، اما قانون گذار ما برای این موضوع یک سری محدودیت هایی رو در نظر گرفته، من جمله این که زوج در زمان طلاق باید حق و حقوق خانم خودش رو به طور نقد پرداخت بکنه. این حقوق یک شامل مهریه، دو نفقه، سه اجرت المثل و چهار بحث تنصیف یا همون نصف دارایی هستش.
من هم میخوام خلاص کنم.
بهتر بس دیگه بهونه نداری.
نه خیلی گیش بهونه ای دستانی. هر غلطی داره
بگه بگه. بگه خوب هم غلطی خواستی کردی.
خب باشه بهتر جدا میشی.
و الان هم که تمکین نمی کنم، ما دائما دعوا داشتیم سر جهیزیهش. هر روز میگفت این فرش رو پاتو درست بذار کثیف میشه، مبلمان نخواب روش چرت میشه، چرا قاشق اینجوری میذاری تو ظرف من لبش میپره. هر روز دعوا داشتیم.
یکی از موارد و اختلافات زوجین در حین طلاق حضانت فرزندان مشترک هستش که طبق آخرین تغییرات قانون موجود حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی چه دختر باشه فرزند چه پسر باشه متعلق به مادره و اولویت نگهداری با مادر هستش.
خانم اگر الان بگه من حاضر به تمکین هستم.
بله.
چه منزلی میخواید ایشانو ببرید؟
من سه تا گزینه دارم. یکی این که میتونه به منزل پدرم بزرگه و خانواده پر جمعیتی نیستن، میتونه علال حساب اینجا تمکین بکنه.
اگر ازدواج کردم اولا حرمت ها رو نگه دارم، اون آقا حرمت مادرش رو نگه داره، حرمت زنش رو نگه داره، هیچ وقت زنش رو به خاطر مادرش خورد نکنه، مادرش هم به خاطر زنش خورد نکنه. این آقا باعث شد که من و مادرش به هم بیفتیم. حرفای مامانم میبرد به مامانش میگه، حرفای مامانش منتقل میکرد به من.
به نام خداوند مهرگستر، مهرآفرین و مهرپرور. سلام و عرض ادب خدمت تک تک عزیزان و مردم سرزمینم ایران بزرگ و متمدن و اسلامی. خب از استدیو آوای قانون رادیو اندیشه ها رادیو گفتگو با شما صحبت میکنم. موضوع بسیار جذاب و مهمی رو که انتخاب کردیم و بارها و بارها در رسانه ملی خصوصا برنامه آوای قانون و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده که بسیار وسیع راجع به مباحث مهریه، حضانت، تمکین، طلاق و مسائل مرتبط با اون غیر از موضوع کیفری که خود این یک بخش عظیمی از فراوانی پرونده ها رو در دادگاه کیفری حتی در شعب دادسرا و بازپرسی و دادیاری در واقع تشکیل میده، مثل ایراد ضربه ها، کتککاری ها و توهین ها و و مسائل مختلف و درگیری هایی که اون خودش یک داستان های خاص خودشو داره. از منظر متفاوت ما قرار شد که امروز با میهمان ارزشمندی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، قاضی محترم دیوان عالی کشور، تلفنی گفتگو بکنیم و کنکاش بکنیم راجع به موضوع حقوق خانواده و ارتباطشون با اخلاق و اخلاق مداری. من خدمت آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، قاضی محترم دیوان عالی کشور، سلام و عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون. انشالله که روز خوب و خوشی رو در پناه خداوند متعال داشته باشید.
بسیار ممنونم. و در استودیو یکی از بانوان فعال در امور خانواده و فعالان حقوق در واقع خانواده به شکلی از بانوان هستن، خانم لیلا حقشناس. من به شما هم سلام عرض میکنم خانم حقشناس.
عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمان برنامه، قاضی محترم و شنوندگان عزیز و شما بزرگ.
متشکرم، خیلی متشکرم آقای دکتر وحدانی نیا، مثل همیشه خیلی متواضعانه و محبت کردی دعوت ما رو، حالا حتی در تلفنی با توجه به شرایط خاص محدودیت های بهداشتی کرونایی. خیلی متشکرم. خانم حق شناس هم شنوندگان ارزشمند، ایشون ضمن که حالا انگیزه ای داشتن برای بیان بعضی از مسائل حقوق خانواده، خودشون هم به نحوی درگیر این چالش های حقوق مختلف از حیث خانوادگی بودن، در واقع انشاءالله خواهیم شنید. شنوندگان ارزشمند با ما همراه باشید. خواهش میکنم مشارکت بگذارید، نظرگاه و دیدگاه خودتون رو از طریق راه های ارتباطی پیامک 301035 و تلفن 2265-2285 و همچنین تلفن ناماشنای سازمان، روابط عمومی سازمان 162 و نرم افزار ایران صدا هم در دست شما هست. میتونید انشالله هم شنونده برنامه باشید، همین که اگر وقت نداشتید بتونید این فایل رو ساعتی و ساعتهای بعد از در واقع شنیدن این برنامه بتونید اون رو باز مجدداً بشنوید و بهره ببرید و ما رو حتما از نظرهای خودتون محروم نفرمایید. آقای دکتر وحدانی نیا، حضرت عالی قاضی دادگاه خانواده بودید و تجربه گرانسنگید در واقع سمت‌های مختلف داشتید. همیشه این دغدغه حتما قانون نویسان و به شکلی تصمیم سازان بوده است که آیا خانواده را میتوان با قانون گذاری مدیریت کرد یا اون فضای زیبای اخلاق مدارانه و عشق ورزی و مهر ورزی که در خانواده ها بایستی مبناش باشه، آیا با قانون نویسی میتوان استمرار بخشید؟
متشکرم خدمتون. عرض کنم ضمن عرض سلام مجدد، اینکه ما در حوزه خانواده با حوزه سایر قراردادها متفاوته، یعنی خود قانونگذار و یا در سرفصل‌های آموزشی دانشگاه‌ها وقتی نگاه می‌کنیم، حقوق خانواده اون که یک قرارداد بوده از سایر قراردادها جدا بحث میشه، یعنی تحت عنوان مدنی 5 اومده جدا تفکیک کردن. این به لحاظ دقیقا همین فرمایش شماست که قانونگذار مبتنی بر شریعت توجه به این داشته که ما در واقع نمیتوانیم فقط قانونی نگاه بکنیم به حوزه امتیازات حقوق در خانواده. خود ماده 11 3 قانون مدنی ایران را وقتی نگاه بکنیم میگه که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت هن. یعنی بی حسن معاشرت یه مفهوم اخلاقیه. یا وقتی که در واقع ماده 11.4 رو نگاه میکنیم میبینیم از معاذرت و همکاری صحبت میکنه، یعنی یه الگوهای اخلاقی میده که قانون که در واقع خشک و بیروح هست در حوزه خانواده ما در عمل در دعاوی خانواده تجربه کردیم که
درسته.
به تنهایی جواب نمیده، فقط برای در واقع پایان یک قدم نهایی، یک چیزیست که اگر خدایی نکرده یک جایی دیگه زوجین به پایان خط رسیدن، ما برای حفظ حقوق اونها به قانون و به دادگاه متوسل بشیم.
درود بر شما.
که در شریعت تاکید میشه.
بله.
آخرین میشه اخلاقه.
آخرین حرب آخرین در
واقع آخرین حرب است. قانون آخرین حرب است. آخرین راهکاره و ابتدا همه چیز تجربه عملی روی دعاوی خانواده و اختلافات خانوادگی ما امروز میبینیم متاسفانه که هر جا اخلاق رعایت نشده، هر جا اصول و ارزش‌های در واقع فرهنگی و انسانی رعایت نشده به مشکل خوردیم، هر با اون که قانون ممکنه به نفع زوج یا زوجم بوده. یعنی با همه این
بله.
روز من یه مثال بزنم ببینید
بله.
الان مهریه‌های سرسام‌آوری که گاهی با عددهای بالا و نجومی نوشته میشه دیدیم که نتونسته عنوان یک توافق، عنوان یک قرارداد رسمی و محکم جلوی اختلاف زوجین رو بگیره،
مکانیزم مناسبی نبوده است.
بله. بیشتر شده.
بله.
چون اخلاق مهمه که واقعا باید مبانی اخلاقی رو در خانواده برای تحکیم خانواده ما در واقع تقویت کنیم.
آقای دکتر به موضوع بسیار خوبی اشاره کردی، تفاوت معنادار قراردادی و حقوقی قانون خانواده با سایر قراردادهای مثل بازرگانی و معاملات و امثال اون، و به دو تا ماده کلیدی اخلاق مدارانه و به اصطلاح دخالت اخلاق در قانون رو اشاره فرمودید که مکلفن زن و مرد معاشرت و در واقع با هم دیگه تعامل داشته باشن. انصافا حق میدید که این مکانیزم اجرایی مؤثری نیست، ولی قانونگذار نوشته. آیا ما میتونیم بگیم حق معنوی، چون بیشترین قانونگذار بیشترین رویکرد رو در برای تن و برای جسم و برای مسائل غیر روحی و غیر مهرورزانه بیشتر مالی و امثال آن، نفقه و نیازهای جنسی و کمتر ما حقوق معنوی رو، این یک نقطه عطفی بشود برای مطلع صحبت‌های زیبا جناب علی که آقا اساساً حقوق معنوی در خانواده، حقوق عشق ورزی، حق مهر به معنی مهر و مهربانی، این واقعا رویکرد قانونگذار بیشتر در واقع برای حفظ اون حقوق بدن به اصطلاح میگن جسم و یا نیازهای جسمی و جنسی، نه نیازهای روحانی. واقعا این یکی از پیچیده‌ترین حقوق در واقع بحث‌های حقوقی هست. جناب علی خیلی خوب اشاره کردید. آیا واقعا شما موافقید با اینکه واقعا مکانیزم مؤثری برای مهرورزی قانونی وجود نداره؟
من خدمتتون هستم که حالا من استوایی که اسمشو بذاریم حقوق معنوی با اون تعریف مرسومی که ما داریم از حقوق معنوی، من الان نظری ندارم به سلبن و رعای جاوه
به ذهنم متبادر شد.
موافقم با این موضوع کاملا. این که ببینید قانون همه چیز رو بیان نکرده، خصوصا در حوزه خانواده ما باید مراجعه کنیم به متون در واقع ارزشمند فقهی و حدیثی ما.
بله.
این مثلا فرمایشات پیامبر، فرمایشات بزرگان دین، فرمایشات در واقع خود ریش سفیدا و اون قدیمی های ما که زندگی میکردن در خانواده، همش مبنا واقعا اخلاقه و این اخلاق جان کلامه. من
جالبه برجستگیش با اخلاقه تا حقوق.
بله. من اتفاقا به نظرم حقوق اخلاقی اسمش بذاریم یا حقوق پایه‌ای اخلاقی در حوزه خانواده که اگر رعایت نشه حتی قانون هم جواب نداده و جواب نمیده.
یعنی
ما تجربه کردیم جواب نداده در حوزه خانواده.
بس.
من حالا با اسم و نام حالا میخوان چه تعبیری ببرین ازش، اما من به عنوان
بله.
در واقع موازین پایه‌ای اسمشو میذارم، موازین پایه‌ای در حقوق خانواده یا بنیان‌های اصلی
بیسه و اصطلاح امروزی یا بیسه اصلی و اون در واقع به قول فرمان شما فونداسیون اصلی خانواده
بله. بیس اصلی و پایه اصلی رو در واقع
خانواده بربنده اخلاق
بردیم بله. در واقع اسمش رو بگذاریم حقوق معنوی، دیگه بحث امتیاز میاد. ما میگیم که نه، اصلا تو حوزه خانواده واقعا همون که قانونگذار گفته حسن معاشرت، معاذرت، همکاری، این نه من نه تو، من و تو نیستیم، ما هستیم.
جالب الزام آورم نیست. مثلا یه فردی رو یه خود کاربایتر آقای دکتر صحبت کنیم، مثلا فردی بگه که همسرم اصلا اخلاقی نداره، همه چی رو برای من فراهم میکنه، برای جسمم و جنسم، ولی اخلاق نداره، روح نداره، آیا میتونم الزام کنم ایشون رو؟ اصلا الزام آور نیست از لحاظ قضایی که الزام نامبرده به حسن معاشرت. منظورم اینه،
ببینین از نظر در واقع الزام به حسن معاشرت، خب ممکنه بعضی فرضاش توی مصادیق تمکین و نشوز بگنجه، چون میدونین که تمکین و نشوز رو حقوق دانان نسبت به زن تنها معنا نمی کنن، یعنی نشوز و تمکین نسبت به مرد هم قابل در واقع تحققه. ممکنه دادگاه در عمل برای حل مشکل بیاد بعضی از این مصادیق الزامی که شما اشاره فرمودین رو در قالب تمکین و نشوز بیاره، اما به نظر من حکمی غیر قابل اجرا. امروز تمام احکام قطعی لازم اجرای دادگاه خانواده به دلیل دوری از موازین اخلاقی که زوجین بهش دوچار هستن روی زمین مونده.
اصلا تمکین اشاره فرمودید، اصلا قابل اجرا هست تمکین زوجه نسبت به زوج؟ رأی صادر شده، حتی اجرایی هم صادر میشه. جالبه.
من عرض کنم که سوری بله، ولی واقعی نه.
واقعی نه.
یعنی ما در عمل میبینیم
اجرا نشده
است. دادگاه خانواده واده میبره زوجه رو، در یعنی خانم رو میده، میبره با گواهی واحد مددکاری مستقر میکنه، مأمور واحد مددکاری نرفته،
یه صورت جلسه میکنه ایشون در اونجا میده.
یعنی ظاهرا دور میزنه، حکم دادگاه ظاهرا اجرا شد اما واقعا اقدامی انجام نشد.
اگر خودش اراده نکنه اجرا نه، مگر اینکه خودش با دل خودش اجرا بکنه.
خب این یعنی اخلاق، این یعنی اینکه واقعا ما ببینیم این نیازهایی که امروز زن رو، ما نمیخوام بگیم زن مقصره یا مرد، ما میخوام بگیم که اون چالش های اخلاقی، روحی، روانی، نیازهایی که قرآن خیلی در واقع جالب تعبیر کرده، میگه که وجعلنا من انفسکم ازواجا لتسکنوا، در واقع این چتری برای شما دو نفر خانواده واسه آرامش بوده،
داروی شفا،
آرامش هم ناشی از رعایت همین موازین اخلاقی.
حسن معاشرت آرامش میاره، خشونت
بله، حسن معاشرت
بله، خشونت برعکسش فرشته ها رو به استای یکی از دوستان، یکی از فرزانگان گفت عصبانیتی میگه تو خونه فرشته ها فرار میکنن، یه کاری نکنید فرشته ها فرار کنن. بسیار ممنونم، انشالله در ادامه حتما از تجربیات گرانسنگ استفاده میکنیم. شنوندگان ارزشمند با ما همراه باشید با برنامه آوای قانون، موضوع جذابی حقوق خانواده و ارتباط آن با اخلاق. در استودیو خانم ارزشمندی بانوی گرامی هست، خانم لیلا حق شناس، ایشون علاقمند بودن، انگیزه داشتن که در بحث ما هم شرکت بکنن. خواهش میکنم که دیدگاهشون هم بشنویم راجع به موضوع روح خانواده و ارتباطش با اخلاق.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، و بحثی که وجود داره خیلی بحث جالبیه، ولی ما باید در واقع از بیس همه چی رو در نظر بگیریم. زمانی که به دادگاه مراجعه میکنن زوجین، در واقع این یه پیشینه، یه پروسه رو گذرونده، یعنی به همون ابتدا هر کس که تو خونه یه دعوای معمولی میشه به دادگاه مراجعه نمیکنه. یه پروسه ای داره طلاق، یه پروسه ای داره اختلافاتی صورت میگیره و در واقع کنش و واکنش هایی صورت میگیره که به این شکل در نهایت حالا یا یک طرف یا هر دو طرف به جایی میرسن که به هیچ صورتی نمیتونن با هم در واقع زندگی بکنن، ادامه بدم و زیر یک سقف باشن. به همین دلیل خب به دادگاه مراجعه میکنم. وقتی که به دادگاه مراجعه میشه، اینجا میشه، یعنی من فکر میکنم اگر با یک سری بازبینی هایی توی قانون صورت بگیره و به اقتضای زمانه قوانین ما در واقع به روز بشه،
بله،
من فکر میکنم که خیلی بهتر میشه دادگاه اینجا یه حکمی باشه که مثل یک در واقع قدیم ها بود که بزرگتری بله بزرگتری وجود داشت و این بزرگتر حرف دو طرف رو میشنید و
میتونست یک مصالحه ایجاد بکنه با اینکه مثلا بگه حالا تو اشتباه کردی یا تو درست میگی و به هر صورتی به یک نتیجه مثبتی برسن. اما دادگاه‌های ما و قوانین ما الان به صورتیه که در واقع کنش و واکنش رو بله دقیقا کنش و واکنش رو اصلا بیشتر میکنه، یعنی قوانین به صورتیه که مجبور میشن اونجا برای دفاع از حقشون مثلا حتی به کارهایی که دست بزنن که قبلا نمیکردن، مثلا دروغ بگن طرفین. و به صورتی ببینید من احساسم اینه که مهرورزی در واقع در مهرورزی هیچ اجباری نمیتونیم داشته باشیم برای اشخاص، بله اصلا اجبار
مهربان بودن
بله مثلا ما بگیم به آقا بگیم حتما باید این خانم رو دوست داشته باشه، خب میگه نه من دلایل زیادی دارم که این خانم رو نمیتونم دوست داشته باشم.
بسیار پیچیده است مسائل بله مشاوره و مسائل،
پس نمیتونیم اینجا قانون رو بگیم که الان دادگاه مثلا بیاد یه قوانینی بذاره که مثلا این آقا به اجبار یا این خانم به اجبار این همسرش رو دوست داشته باشه و ادامه بده. ما میتونیم به شکل دیگری عمل کنیم و اون شکلش میتونه این باشه که زمانی که یک خانم یا یک آقا یا به هر صورتی زوجین با توافق به دادگاه مراجعه میکنن، ما اونجا ابتدای به امر به صورت قهری عمل نکنه دادگاه، چون قهریت در واقع یک تدافو ایجاد میکنه. وقتی ما روی کرده قهریت داریم حالت شخص مقابلمون تدافعی میشه، ولی میشه که مثلا دادگاه ابتدای به امر در واقع الزام بکنه هر دو طرف رو تا به یک روانشناس دروازه حاضر مراجعه بکنه، بله. و این روانشناس اونجا واکاوی بکنه اشکالاتی که در رفتار هر دو طرف وجود داره یا یک طرف یا هر دو طرف. بله این اصلا از محیط دادگاه از محیط قهریه مثلا قهریه قوه قهریه کلا جدا باشه و مطب مثلا مطبی باشه که یک محیط آرامی بله یک محیط آرام باشه و این دو طرف برن اصلا خودشون. بعضی وقتا خیلی از طلاق آخرین راهه وقتی که شخص هیچ راهی به نظرش نمیرسه، هر دو طرف مطمئنن دوست دارن که ادامه بدن اگر که شرایط تغییر بکنه، اگر که طرف بسیار. مقابلشون تغییر بکنه. به این شکل من فکر میکنم که خیلی بهتر میشن.
بسیار متشکرم ممنونم. خیلی متشکرم. ادامه برنامه رو با ما همراه باشن شنوندگان عزیز و ارزشمند. من فکر میکنم میتونه بحث جذاب و خوبی باشه. من در حال گفتگو هستم با یکی از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا. آقای دکتر، از صحبت‌های سرکار خانم حق‌شناس اینجوری استنباط میشه که چرا حاکمیت، چرا قانونگذار، چرا دستگاه قضایی که بایستی به مورد موضوعات مهمه و با اهمیت بسیار بسیار مهمتر بپردازه، میاد در ریزترین رفتار زن و مرد که دو تا دوستن و با متون آسمانی با هم ازدواج کردن ولی دو تا دوستن در کنار هم همونجوری که آیه مقدس و شریفی فرمودید در کنار هم آرامش پیدا کنن، چرا نباید ما برای حل اختلافات به مؤسسات داوری ارجاع بدیم؟ چرا در خصوصی ترین موضوع و حریم اشخاص حاکمیت و دستگاه عدلیه حاکم شهر میخواد دخالت کنه؟ این موضوع عدم ارجاع به داوری چرا انجام نمیشه؟
ببینید من قبل از اینکه پاسخ شما رو عرض کنم این نکته رو راجع به مهمان برنامه سرکار خانم حق‌شناس، ببینید ما بحث مهرورزی رو که اصول اخلاقی و تربیتی است و به مهارت‌های زندگی برمیگرده، به نحوه تربیت از کوچکی واقعا از نوجوانی، اینو با بحث روانشناسی که الان حالا ما الان باید زوج درمانی بکنیم، مشاوره، به هر حال فرمایششون درسته سرکار خانم، خب اینا مقولاتی است که واقعا متفاوته و منم درسته من هم قبول دارم دادگاه ها نهایت با تراکم کار و شلوغی کار نمیتونن اون مساله اصلی که باید در جهت تحکیم و مهربانی باشه، اصلا شاید حوزه کاریشون چیه قضایی چیز دیگر، اما مشکلی که وجود داره در حوزهشون مهربانی شما اشاره فرمودید.
بله.
این ما باید حوزه روانشناسی که بحث زوج درمانی رو جدا نگاه بکنیم. هر کدوم از اینها در واقع چیز خودش رو داره، مسیر خودش رو داره. اما راجع به سوال شما فرمودید داوری، من الان معتقدم اون داوری که در قانون هست با داوری که در آیه قرآن و تأکیدات شریعت هست متفاوته.
بله.
اینجا هم ما نتونستیم اون اصل قرآنی رو جا بندازیم به لحاظ این که بزرگترها دوری میکنن. ببینید الان داور رو خود آیه قرآن که شما به خوبی اشاره فرمودین میگه که فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها. کیم خطاب این آیه قرآن کیه؟ فبعثوا میگه پدر مادرها داور زنگ کنند. اما امروز ما در دادگاه ها از کی داور میخوان؟ خود زوج یا زوجه داور میاره، پدر مادران خبر ندارن، تازه تأکید میکنه گاهی که خبر هم نه خبردار هم نه.
کلیشه‌ای و سمبولیک و سوریه.
اصلا یعنی اون داوری هم داوری مد نظر شریعت و قرآن نیست. یعنی این نکته رو میخوام عرض کنم که متاسفانه برخلاف گذشته امروز پدر و مادرها نقشی ایفا نمی کنن و یا نمی خوان ایفا بکنن در حل اختلاف زوجین. لذا داوری هم که شما اشاره فرمودین به نظر من داوری مد نظر آیات قرآن نیست، ناشی از تراکم کاری. به هر حال دادگاه اختیار میکنه آقا خانم داورتو معرفی کنه، اونم میره گاهی یه داور بی تجربه تر از خودش، یک آقایی که بی تجربه تر از خودشه، اصلا تجربه‌ای نداره، یا خودش ممکنه به هر حال یعنی از نظر عملی من کار به آسیب‌ها ندارم. الان واقعا در حوزه دادگاه‌های خانواده در حوزه عمل به دلیل تراکم کار، به دلیل کمبود امکانات، به دلیل آمار واردی که شما الان من یه آمار بدن
بله.
دادگاه‌های تجدید نظر ما الان مایانه 450 تا یه شعبه فقط آمار پرونده دادگاه خانواده است. دادگاه تجدیدی که باید 100 تا 120 پرونده داشته باشه. بعد بی حساب بفهمید همینجور آمار بالایی، خب اینا معلومه دیگه، فرمان شما فرمالیته میشه، داوری فرمالیته هست گاهی، ولی واقعیت ما چون داریم دلسوزی که شما برنامه تون، من تشکر میکنم از در حال دوستان صدا سیما که برای چالش به چالش کشیدن به هر حال مدیران سیاست مداران، این واقعیت هایی است که ما نمیتونیم با برمیگردیم به حرف اولمون.
بله.
ما نمیتوانیم مساله خانواده رو با قانون و در حوزه
دخالت در تدوین قانون بتونیم حلش کنیم.
آره.
واقعا ناتوانه
قانونگران. بله. قانون
به شدت عاجز و ناتوانه از تحکیم. بله. مبانی با تدوین مقررات با قانون. بله. نویسی. شنوندگان عزیز و ارزشمند با ما همراه باشید، برنامه تحت عنوان آوای قانون به عنوان حقوق خانواده و ارتباطش با اخلاق و مهرورزی. خب اگر دیدگاهی دارید، نظری دارید، با ما هم درمون بگذارید، حتما انشاءالله مشارکت بکنید. پیامک های مختلفی رسیده، من حالا اونا که حکم مشابه داره شبیه به همه، اتفاقا تو پیامک های دکتر وحدانی نیا راجع به این موضوع که شخصی باز 912-1506 از تهران گفتن که چطور میتوان برای میلیاردها و ده ها و صدها میلیارد موضوع تعهدات مالی داورا قاضی بشن، قاضی خصوصی و نظر بدن و رأیش در محاکم قابل اجرا باشه، ولی برای رئیس‌تری موضوع خانواده ما هیچ گونه صلاحیتی برای داوران نداشته باشیم. یعنی داوران مستعدید راجع به مسائل بین زن و مرد فقط در بحث طلاق هست که بگویند که اینها ادامه می توانند بدهند یا نمی توانند، اونم منشأ از اون آیه کریمه هست.
اتفاقا حرف ایشون نافی این موضوع نیست. بله، زوجین اگر روز اول در دفترخونه اسناد ازدواج در شرایط ذهن نوشتن که کلیه اختلافات مالی ما به داوری ارجاع بشه، قانونگذار ارجاع میده.
جدا قابل ارجاع هست؟
نه. بله،
چون برخیل از همکاران گفتن حاکمیت حاکم شرع و اینا.
نه، ببینید اگر مثل همه قراردادها این شرط داوری باشه در امور مالی، نه در امور غیر مالی.
بله، مالی من.
در امور مالی باشه اشکالی نداره.
پس غیر مالی نمیتونه بحث طلاق رو مثلا داور بیاد.
نه، اون چون مساله در واقع نه مربوط
مساله مسلمین و مساله
طلاق، هزانت، حتی توافق هم خود زوجین هم اصلی نداره.
غیر از طلاق موارد دیگه ای مثلا
حقوق